أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم چهارم وعظ این بود که وعظ خاص باشه، موضوع الله عام باشه. این رو گفتیم نمیشه، اشکالش هم اینه، خیلی ساده دو تا چهارتا میگن. اشکال این است که هنگام وعظ یعنی معنایی که ما قبل از جعل کلمه به ذهنمون خطور کرده، اون معنایی که خطور کرده یه معنای جزئی است. خب معنای جزئی نمیتونه مرآت باشه برای معنای کلی، معنای جزئی زیقه. وقتی من معنای جزئی رو تصور کردم، بعد کلمه رو برای همون معنای جزئی میتونم وضع بکنم. اما بیام برای معنای کلی وضع کنم، خب معنای کلی من تصور نکردم. لذا میگن وضع خاص موضوع الله عام امکان نداره. میرزا حبیب الله رشدی رضوان الله تعالی علیه که از مبرزین شاگردان شیخ اعظم هستند، ایشون فرمودن این قسم چهارم امکان داره و رفتن به سمت تصحیح او. بعد یه عده از اصولیین هم همراه کردن با خودشون. بالاخره شاگردان وقتی دقت میکنن گاهی قانع میشن سخن استادشون رو. ایشون برای اینکه وضع خاص و موضوع الله عام رو ترسیم بکنن این مثال رو زدن که تو اصول معروف هم شده دیگه. میگن یک شبحی رو یک کسی از دور میبینه اما نمیداند این شبح آیا مثلا سگه، گرگه، نمیدونم شیره، پلنگ چیه. همچنین یه شبحی سیاهی از دور میبینه. این شد وضع، معنای متصور به ذهن اینه، یه شبه. ایشون میفرمان این شبه خاصه، دوتو که نیست که، از دور دارد یه شبه میبینه، شبه هم خاص. پس وضع شد خاص. بعد میخواد یه اسمی برای این بگذاره، میبینه نمیتونه بگه سگ، گرگ، شیر، یه اسم خاص. کلمه ای که میاد وضع میکنه وضع کنه برای یه معنای عام. یه کلمه مثلا فرض کنیم میگه یه حیوان چهار پا، حالا دیگه ایشون اینا نگفتن، من مثال میذارم، میگه حیوان چهار پا. وقت این لفظ موضوع لحظ چیه؟ موضوع لحظ یه معنای عامه. معنای عام اینه که اگه اون حیوان سگ باشه این کلمه من برش صدق میکنه، گرگ باشه صدق میکنه، شیر باشه صدق میکنه. یعنی دیگه اینجا کلمه که من گفتم موضوع لش خاص نیست، کلیست و عام. این مثال ایشون خیلی هم خوب جا انداختن این رو که ببین میشد انسان وضعش خاص باشه، موضوع لش عام باشه. اون معنای ابتدایی که به ذهن متصور میشد، المعنى الملحوظ قبل الوز، نه اونی که آخون گفتن هین الوز، المعنى الملحوظ حال الوز ایشون گفتن. گفتیم این غلطه و صاحب بگید قبل از وز تا بدونیم منظورم از وز چیه. سو تا هم گم قبل از وز دوریم گم پس اصطلاحتون هم غلطه است. دیروز گفتیم مثلا اینا وز بهش نمیگن، معنای متصور قبل از وز که این وز نیست. اما دیگه حالا تسامح کرد ما گفتیم باشه. خب معنایی که ابتدا به ذهن خطور میکند خاص است. چیه؟ یه شبه است از دور دیدم. این شبه یه امر جزئی است، قابل انتباه به افراد کثیری نیست. اما من چون تشخیص ندادم لفظی رو که وضع میکنن براش، لفظی رو انتخاب میکنن که معناش کلی باشه، کلی باشه تا قابل انتباق حیوانات گوناگون باشه. که این شب وقتی اومد جلو چه ببینم سگ، گرگ، شیر، پره، هر چی مقدر باشه، میگم اون کلمه که گفتم صدق میکنه. این فرمایش ایشان تا اینجاش اثبات میکند که وضع خاص بود اما موضوع له عام بود. اما جوابی که بزرگان دادن و درستم هست اینه که جناب مرحوم میرزا حبیب الله رشتی رضوان الله تعالی علیک، اگر این شبهی که ابتدا از دور ملاحظه کردیم اگه به عنوان جزئی این رو قبولش داریم، یعنی بگم یه شبه جزئی است به طوری که دیگه شریک ندارد، لا یشارک معه غیره، خب بعد من لفظو که وضع میکنم لفظم به ازای همون شبه دارم وضع میکنم، چون همون معنا رو تصور کردم دیگه، معنای متصور ابتدایی خاص بود، شرط منم این بود که این شریک نداشته باشه، همین شبه. خب وقتی شبه متصور ذهنی من خاصه، بعد لفظی که وضع میکنم لفظم به ازای همون شبه وضع میکنم. برای اینکه بس یه مقدار واضح تر بشه، خود کلمه شبه رو شما بگید یعنی چی؟ برید اون شبه من از دور دیدم و به عنوان جزئی ملاحظه میکنم که قابل انتباه به افراد دیگه نیست، میگم یه شبه است و یه حیوانه، اسمشو میذارم شبه. و این شبه معادل همون وجود خارجی است که جزئیه. اینا باید بگیم وضع خاص، موضوع نه هم خاص، هر دوش خاصه. این صورت دوم اینه که همین شبه رو من در نظر میگیرم، نمیدونم چه حیوانیست اما کلی معنا رو تصور میکنم، یعنی نمیگم شبه به عنوان یه امر جزئی خارجی، بلکه میگویم شبه چون مبهم است این قابل انتباه به افراد کثیر است، میتونه سگ باشه، گرگ باشه. اگه من شریک برش در نظر گرفتم، بعد کلمه ایم که وضع براش کنم کلیست، اینجا هم وضع عامه هم موضوع له عامه. و علی حال دو حالت بیشتر نیست، وضع در اینجا تو باز هی میگم وضع، چون ذهن بعضی نره تو وضع اصطلاحی که چند روز گذشته خوندم، این وضع گفتیم یه اصطلاح غلطه اما دیگه ناچاریم هی تکرار بکنیم. این وضع یعنی المعنى الملحوظ قبل الوضع، اون معنی که ابتدا میاد تو ذهن من که احساس نیاز میکنم میخوام یه کلمه براش وضع بکنم، هنوز کلمه رو وضع نکردم، اون معنی که اومد تو ذهن من چیست؟ ایشون فهمیدن شبه، یه شبه از دور دیدم نمیدونم چیه. خیلی خوب، این شبه رو وقتی میاد تو ذهن من، من دو جور ملاحظه میکنم، گاهی ملاحظه میکنم به عنوان جزئی، گاهی ملاحظه میکنم به عنوان کلی. به عنوان جزئی ملاحظه بکنم که قابل انتباه به افراد دیگه نباشه، بعدم لفظی که براش وضع میکنم لفظو برای همون معنی جزئی وضع میکنم، مثل خود لفظ شبه. و اگر شبه رو به عنوان یه امر کلی تصور کردم، یعنی اومدم خصوصیات سگ بودن و گرگ بودن اون خصوصیات خاصشو ازش میکنم، میگم چون شبه مبهم است، ممکنه سگ باشه، ممکنه گرگ شد، هی گفتم ممکنه ممکنه، یعنی تو ذهنم دارم شبه رو یه امر کلی در نظر میگیرم، بعد لفظ شبه رو هم وضع کنم بر همون معنی کلی، اینجا هم وضع عامه است هم موضوع له عامه. علی‌حال این فرمایش ایشون صحیح نیست که ما بگیم وضع خاص بود، یعنی اول یه جزئی من در نظر گرفتم اما بعد کلمه رو برای کلی وضع کردم، این نیست. مطلب دیگری که اینجا داریم، یه نکته یه دقیقی رو بیان کردن بعضی از اصولیین، و اون اینه که معنای موضوع الله گاهی منطبق است بر یک فرد، گاهی منطبق است به افراد کثیره. اونجایی که منطبق بر یک فرد باشه موضوع الله میشه خاص، اونجایی که منطبق بشه به افراد کثیره موضوع الله رو ما عام میدانیم. تا اینجاش نار که میدانسته منتها میگیم این معنای موضوع الله هستی او که بهش اصطلاح میگیم تکون، هستی این معنا حقیقتاً تو خارجه، به تبع خارج یه هستی هم داره تو ذهن من، دو تا وجود داره. مثلا وقتی میگم کتابا، موضوع اللهش این کتاب مقابل من میشه. بعد میگم موضوع الله دو تا وجود داره، یه وجود خارجی داره یه وجود ذهنی. اون وجود خارجیش که تو خارج میبینیم، که تو خارج کلی ما نداریم، ما افراد کلی رو میبینیم، میگیم همه معانی موضوع الله تکون حقیقیش تو خارجه، تکون غیر حقیقیش مجازش و صورت ذهنیه. این تا اینجاش که واضحه، یعنی دوتا هستی داره. اون هستی حقیقیش اونست که تو خارجه، که دست میذارم روشو میبینم، اما اون هستی تو ذهن من صورتی از خارجه. به دنبال این یه نتیجه دیگه میخوام بگیریم، میخوام بگیم که آیا موضوع الله مقید به وجود خارجی یا مقید به وجود ذهنیه؟ به طوری که اگه گفتم موضوع الله مقید به وجود خارجیه، وقتی اون وجود ذهنیه رو باید از موضوع الله خارجش بکنم، بگم یه موضوع الله کلمه نیست، اون کتابی که تو ذهن منه، بگم لفظ معادله اون کتاب تو ذهن نیست. یا اگه گفتم موضوع الله مقید به وجود ذهنیست، این معنیش اینه که تنها لفظ کتاب معادله اون صورتیست که تو ذهن منه، اون کتاب تو خارج نه دیگه، اون معنی مجازیه. جواب میگیم نخه، موضوع الله گاهی وجود خارجی داره گاهی وجود ذهنی، اما مقید به هیچ کدام نیست، لا به شرطه. وقتی لا به شرط بود هم با وجود خارجی جمع میشه هم با وجود ذهنی. اما دقت داشته باشیم وجود خارج ذهنی نه در عرض هم نیست، گفتیم هستی حقیقی مال اون خارجی هاست، هستی مجازی مال اون ذهنی هاست. به عبارت دیگر میگیم کلمه موضوع لهی داره، اون موضوع له دو تا ظرف داره، یه ظرفش تو خارجه یه ظرفش تو ذهنه، اینا دو تا ظرفه. شما گاهی این موضوع له میریزید تو ظرف خارج میشه تکوان حقیقی، گاهی میریزید تو ذهن میشه تکوان مجازی. چی؟
سوال غلطه.
سوال؟ سوال نکردین.
مقید شدن به ذهن یا مقید شدن به خارج، این بحث غلطه.
چرا؟
چون همون وجود ذهنی داره هم وجود خارجی داره.
بله هر... چرا؟ گاهی مقیده. حالا اینجا حالا میگیم نیست. ببینید الان میگیم نیست، اما ممکن بود مقیدش بکنه.
خودمون اگر مقیدش.
بله دیگه داریم اینا رو. الان مثلا من حالا برای که اینا رو گفتید عرض بکنم که غضب و بغض این دو کلمه است. بغض مقید به اون خشم درونیه، مقیده، یعنی اون بغض که من بیرون میریزم و داد میزنم و تعدی میکنم، اون بغض نمیگم، اون غضبه. اما غضب مقید به خارج نیست، اون اعم از خارج و درونه، اون لا به شرط است. مقابلش هم محبت و مودته، محبت مقید نیست به علاقه ای که بیرون گفته بشه، علاقه که تو دل من باشه نسبت به شما، یا علاقه که بیرون بریزم بهتون اظهار بکنم هر دوش محبت گفته میشه. اما مودت، مودت خصوص اون محبتی است که اظهار بکنه. باز عداوت، عداوت خصوص بغضی است که بیرون بریزم. یعنی عداوت چون کلمه تعدی هم داره دیگه، عداوت است تعدیه دیگه، اونجایی که من خشم و نفرت تو درونم باشه نه عداوت نمیگه، عداوت آتی که بیرون بریزم. پس گاهی میشه کلمه ای معادلش رو مقید کنیم به امر درونی، گاهی مقید کنیم به امر خارجی، گاهی هم نه لا به شرط میگه فرق نمیکنه. حالا اینجا کلن دارن اینجا یه بحثی رو میگن، میگن کلن کلمات موضوع لهش دو تا وجود داره، یه وجود خارجی یه وجود ذهنی. اون وجود خارجی تکوان حقیقی است، بگه میخواد حقیقت مثلا زیدو بخواید بگید حقیقتش کدومه، میگن اون تو خارجی است. اون صورت ذهنی مثل عکس داخل آینه میمونه، خب اونم یه وجوده اما وجود حقیقی نیست. اون وجود ذهن من هم همین قیافه‌ای که از علی تو ذهن من هست اونم یه وجوده اما وجود حقیقی نیست، وجود حقیقی هم وجود خارجیش هست که وزن داره و طول و عرض و عمر داره و قد رشید و بلند داره، نیست اون وجود خارجی وجود حقیقیه. حالا ما میان میگیم که این کلمه یک موضوع لهی دارد که این موضوع له گاهی منطبق میشه با وجود خارجی، گاهی منطبق میشه با وجود ذهنی. ما اینا رو دوتا ظرفش میدونیم، یه وجود خارج، ظرف در خارجی، ظرف در ذهن، هر دوش درسته اما اینا در عرض هم نیست، وجود خارجی وجود واقعی است. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که واضع وقتی میخواد وضع بکند یه لفظی رو برای یه معنایی، سه جور میتواند لفظ رو بر اون معنا وضع بکنه. صورت اول اینه که لفظ رو هم ماده شو و هم صورتش رو، صورت یعنی قیافش، ماده و صورت رو با هم ملاحظه میکنه و وضع میکنه برای معنا. این یک حالت. حالت دوم اینه که فقط ماده او رو ملاحظه میکنه و وضع میکنه. حالت سوم اینه که صورت تنها رو ملاحظه میکنه که بهش میگیم هیئت. این سه حالت شد. حالا ما یکی یکی مثال میزنیم برای از سه حالت، وقت یه تفاوتی بین یک و دو هست با سه. صورت اول که یه چیزی رو، یه کلمه رو میخواد وضع کنه، هم ماده شو هم هیئت ظاهریش، اون صورت ظاهریش با هم ملاحظه میکنه و وضع میکنه، مثل اسم جنس یا اسم شخص وقتی میگید علی، یا اسم جنس مثل این که میگید مثلا سنگ، خاک، شیشه، لیمان، اینایی که کتاب، اینایی که ما میگه، این همه اسم جنس دیگه. یعنی اسمیست که برای جنس یه معنایی وضع کردیم. خب وقتی میگیم مثلا کتاب، این کتاب هم ماده شو هم هیئتشو، هیئت ظاهرشو با هم ملاحظه کرد و وضع کرد برای این وجود خارجی. وقتی میگه لیوان مثلا، هم ماده شو و هم هیئت ظاهرشو با هم ملاحظه میکنه، وضع کنه برای لیوان که غالبا هم واضح همینطور وضع میکنه. غالب کلمات ها اینطوری، ماده و صورتشو با هم ملاحظه میکنه و وضع کنه. تو اسماء اجناس و اسماء اشخاص غالبا همینه، اما ما صورت دو و سه هم داریم. صورت دو اینه که گاهی ماده شو ملاحظه میکنه، ماده شو معنی مصدری شو میگه دا من وضع کردم کلمه کتب برای معنای نوشتن. حالا این نوشتن در گذشته باشه، آینده باشه، تو قالب فاعل باشه، تو قالب اسم مفعول باشه، ببینید معنی مصدری شو وضع میکنه، اصلا کار به هیئتش نداره. که میخواد کتبه باشه کار ضربه مثلا میاد وضع میکنه برای زدن. اون معنی مصدرش که معنی اون مادش بهش میگیم زاد و ری و به رو وضع میکنه برای زدن، اما کاری به قالب صورت ظاهریش اصلا نداره. این صورت دو. حالا این بحث واردش نمیشیم، نه این یه بحث بود که حالا میرسیم آینده، حالا خدا خوندن بهش میگن که اصلا مصدر حالا اصل کلام هست یا نیست. حالا اینا رو مسلمش بدونید و میخوام چیز دیگه بگیم، اما بعد تو همین هم تشکیک میکنن. صورت سوم اینه که عکس صورت دوه و اونه که میاد صورت رو وضع میکنه. اون کجاست؟ اونجاییست که واضع میاد وزنو، میگه وزن فاعلی، هرچی که بر وزن فاعل است ما برای زننده، برای اون کار کننده، حالا میخواد زدن باشه، حرف زدن باشه، نمیدونم راه رفتن باشه، قضا، میگه من کاری به مادش ندارم که چه عملی انجام داده، وزنشو دارم میگم. میگه هیئت فاعل رو وضع کردم برای کسی که کار انجام میده، هیئت مفعول رو وضع کردم برای کسی که کار روش انجام شده، هیئت مثلا مفعل رو وضع کردم برای ابزار و وسیله فاعل، یا فعل رو وضع کردم برای مره. ببینید این چیزایی که وزنها رو میان قیافه ظاهریش که هیئتش است و واضح وضع میکنه و بعد دیگه تو قالب الفاظ مختلف میبینید که میاد بر اون وضع قرار میگیره. اینا را هم ما میدونیم. این سه رقم ما وضع پیدا کردیم. این سه تا یک و دوش وضع شخصیه، سومی کلیه. اونجایی که ما ماده و هیئت رو با هم وضع میکنیم، مثلا این کتاب رو وضع کنیم برای این وجود خارجی، این وضع میشه وضع شخصی. خب منظور از وضع شخصی چیه؟ وضع شخصی معناش این نیست که یک کتاب در مقابل بی نهایت کتاب، این نیست منظورمون. اینو دقت کنید، وضع شخصی که اینجا میگیم یعنی این لفظ کتاب با الفاظ دیگر شریک نیست، با الفاظ دیگه شریک نیست. این کتاب لفظش همین یک کتابه، همین صورتی که الان شنیدید شما از من، این لفظ دیگه شریک نداره، اما معناش که موضوع لحظ جنس سا کلی سا لفظ شریک نداره. صورت دوم که گفتیم فقط ماده رو اومده وضع کرده، ماده یه مصدری زر کت نمیدونم قتل، اونم باز همینطوره، اونم وضع شخصیه. مثلا تا میگه قتل رو وضع کردن برای کشتن، دیگه همینه، همین کلمه است، فقط همین معنا رو داره دیگه، کلمه دیگه شریک این نیست، مگر اینکه حالا یک بیاد یک کلمه دیگه، حالا کلمه دومی رو وضع بکنه، اما خود این وضع قتل دیگه شخصیست، کلی نیست. به خلاف سومی، تو سومی نیمد بگه ضارب رو من وضع کردم، میگه هیئت فاعلی رو وضع کردم. هیئت فاعلی از اول کلیه، چند تا کلمه داریم تو هیئت فاعلی قرار میگیره؟ خیلی. میگه هیئت مفعولی رو من وضع کردم، چند تا؟ خیلی. لذا میگه کل ما کان علی هیئت الفاعل فکذا، دیگه خصوص لفظ ضارب رو نیمد از وضع کند برای زننده، گفت هرچی که بر این وزنه. لذا از اول وضع هیئت ها کلی است. به عبارت دیگر مشکل مالی این ماده است. تو صورت یک و دو این ماده که میاد لفظ خاصش میکنه. حالا صورت یک هم ماده بود همه هیئت بود، صورت دو ماده یه تنها بود، آخرش این ماده چکار میکنه؟ کلمه رو خاص این معنا میکنه. اما صورت سوم از ماده که شما خودتون کشیدید کنار، فقط هیئت رو نگاه کردید، هیئتی هم به کلیه. صلی الله علی محمد و آله طاهره.
دنباله چیز دنباله کشش دنباله